بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام و عرض ادب خدمت رفقای محترم. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به تنبیه، ثمرات تنبیه اول. تنبیه اول در باب این مسئله بود، همونطور که خاطر شنیفتون هست، جلسات قبل هم عرض کردیم، حقیقت معاتات آیا بی هست یا نه، که مرحوم شیخ فرمود بستگی به این داره که شما محل نزاع در معاتات رو چه چیزی بدونید. محل نزاع اگر اون چیزی باشه که مرحوم صاحب جواهر فرمود که اونجاییست که طرفین قصد اباحه صرف دارن، خب در اون صورت معاتات اصلا بی عرفی هم نیست، چه مرسی به اشعری. اگر محل نزاع اونجایی باشه که طرفین قصد تملیک دارن، در اون صورت خدمتتون عرض بکنم که بستگی به این داره که ما اباحه رو مفید ملکیت بدانیم یا مفید اباحه تصرف. اگر مفید ملکیت بدانیم بیع شرعی است، اگر مفید اباحه تصرف بدانیم بیع عرفی است. بعد مرحوم شیخ ثمره‌ای بر این بحث مترتب کردن که اگر در اعتبار شرطی در معاتات شک کردیم، فرقی نمی‌کنه اون شرط در بی معتبر باشد یا نباشد، یعنی از شروط بی باشه که در معاتات شک داریم که معتبره یا نه از شروط بی نباشه. اینجا باید چیکار کنیم؟ مرجع تعیین وظیفه ما چیست که فرمود مرحوم شیخ اگر باز قائل به مبنای صاحب جواهر بشیم، باید رجوع کنیم به ادله. اگر دلیلمون دلیل الناس مسلطون علی اموالهم باشه، خب اینجا گفتیم اصل عدم اعتبار اون شرطه. اگر دلیل ما سیره باشه، چون دلیل لبیس قدم متیقن داره، پس اصل اعتبار اون شرطه. و مرحوم شیخ گفت اما اگر بنابر نظر مختار خودمون باشه، یعنی نظر خود شیخ که میگفت محل نزاع در معاتات اونجاییست که قصد تملیکه، گفتن که سه قول وجود داره در این که آیا شروط بی در معاتات شرط هست یا نه. قول اول اشتراط تمام شروط بی مطلقا، قول دوم عدم اشتراط، قول سوم تفصیل بین این که ما قائل به ملکیت بشیم در معاتات یا قائل به افاده اباحه صرف، اباحه محض بشیم، که در صورت ملکیت شروط بی ثابته، در صورت اباحه شروط ملکیت شروط بی ثابت نیست. برای قول اول دلیل و شاهد این بود که مرحوم شیخ گفت این بیع عرفی است و بیع عرفی هم هر آنچه که از شروط بیع شرعی ثابته برای بیع عرفی هم ثابته. و معیدی هم آورد از این که محل نزاع در معاتات میان عام و خاصه اونجاییه که همه قبول دارن که همه شروط و سایر شروط غیر از صیغه توی معامله ما، توی در واقع معاتات جریان داره، اما بحث داره این که آیا صیغه معتبر هست یا نه. پس خود همین نشون میده که سایر شروط غیر از صیغه در معاتات معتبره و بحثی که مفصل انجام شد. بحثمون رسید به این تا پایان شاهد قول اول متن رو خوندیم. بحث رسید به شاهد قول دوم. ما البته مطلب رو از خارج توضیح دادیم، اما برای اینکه میخوایم متن رو بخونیم یه بار دیگه برای یادآوری عرض میکنیم. خب بنابر قول دوم که عدم اشتراط شروط البیع مطلقا هستش، مرحوم شیخ دلیلی میارن. دلیلشون در اینجا برای این مطلب از طرف قائلین به این قول اینه که خب معتقدن که اون چیزی که توی فتاوا و نصوص از لفظ بیع به واسطه اصالت ظهور به ذهن میرسه، اون مستاقی از بیعه که لازمه و معاتات بنابراین که مفید اباحه باشه که قطعاً اصلا بی نیست که بخواد لازم باشه، و اگر مفید ملکیت باشه اونجا هم باز ملکی در واقع ملک لازم نیست، چون ملک متزلزله. و اصلا الفاظ بی در متون روایی ما ولو مطلق هم اومده باشن، اما منصرف به اون فرد لازم از بیان. پس بنابراین چه ما قائل به اباحه بشیم، چه قائل به ملکیت بشیم در معاتات، طبق قول دوم هیچ کدوم از شروط بی شرط نیست. به چه دلیل؟ دلیلش این بود که چه قالب ابایه بشیم روشنه، چون به خاطر اینکه معاهدات اصلا برابر اینکه قالب ابایه بشیم و مفید ابایه باشه اصلا بی نیست که بخواد خدمتون ارز کنم شروط بی در اون ثابت باشه. و اگر هم ما قالب ملکیت در معاهدات بشیم، ممکنه کسی بگه خب وقتی ما قالب ملکیت در معاهدات بشیم، لفظ بیعی که در آیه و روایت آمده است مطلقه و این اطلاق شامل معاهدات می شود، پس شروط بیع در معاهدات جاریه. پاسخ اینه که اون الفاظ بیعی که وجود داره همه با این که مطلقه، اما به قاعده انصراف در باب اطلاق منصرفه به مستاق لازم از بیعه و بنابراین شامل معاهدات دیگر نمی شود، پس دیگه اطلاق نداره. پس بنابراین حتی اگر ما قائل به ملکیت هم در معاهدات بشویم، شروط بیع در معاهدات ثابت نیست. خب همینو متنش رو تطبیق بدیم. و یشهد لسانی شاهد بر قول دوم، یعنی قول به عدم اشتراط شروط بیع مطلقا در معاهدات، شاهد بر این قول چیست؟ ان البیع فی النسب و الفتوا، حقیقت لفظ بیع در نصوص روایی ما و آیات ما و در فتواهایی که از فقها به ما رسیده ظهور دارد. ظاهر فی ما حکم فیه باللزوم، ظاهر است در اون مستاقی از بیعی که حکم فیه باللزوم، در اون باللزوم حکم شده است. خب و در اون بیعی که ثبت لهل خیار، و لفظ بیع ظاهر است در اون بیعی که ثابت شده است در اون خیار، در خیاری که در قول این حدیث و روایت آمده است که البیان بالخیار مالم یفترقا و نحوهی من الخیارهاتی که وجود داره. خب به تعبیر دیگه مرحوم شیخ میفرماید که حقیقت بیع توی نصوص و فتوا اون بیعی است که در اون لزوم و خیار وجود داره، یعنی بیعی که هم لازم است و هم توش خیار ثابت شده باشه، و معاتات توش نه لزوم وجود داره و نه خیار. خب چرا نه لزوم داره نه خیار؟ به خاطر اینکه اگر ما قائل به مفید قائل بهش شدیم که اباحه مفید اباحه است، خب یه وقتی مفید اباحه نباشه توش ملکیتی نیست، چه برسه بخواد لزوم باشه. و اگر توش ملکیتی نباشه پس قطعا خیاری هم نیست. و بنابراین که بگیم مفید ملکیت، خب قطعا معاتاتی که مفید ملکیت، ملکیتش متزلزله از همون ابتدا، و وقتی مفید ملکیت متزلزل باشه دیگه اصلا لازمه به خیار نداره که بخواد، چون خیار خودش سبب تزلزل ملکیت میشه. وقتی شما به واسطه در واقع معاتات از همون ابتدا قائل به این شدی که معاتات ملکیت دارد و ملکیتش متزلزله، خب اگر بخوای بگی که توی معاتات خیار وجود دارد تحصیل حاصله، چون خیار غرض از تحققش تزلزل ملکیت، اینکه ملکیت رو متزلزل کنه و قطعی نکنه، در حالی که شما از قبل از اینکه اصلا بخوای خیار جاری کنی از همون ابتدای جریان معاتات ملکیت شما متزلزل بوده، اگر قائل به این بشیم که معاتات مفید ملکیته. خب اما علل قول بالاباحه فواضحون، اما اگر قائل به اباحه بشیم، خب مطلب واضحی است که در معاتات شروط بیع جاری نیست. چرا؟ میگه لأن المعاتات، به خاطر اینکه معاتات لیست علی هذا القول، بنابراین قولی که قائل به اباحه است، لیست علی هذا القول بیعن فی نظر الشارع و المتشرع، بنابر قول به اباحه معاتات بیع نیست در نگاه شارع و سیره متشرع. چرا؟ از لا نقل فیه عند الشارع، خاطر اینکه توش هیچ نقل و انتقالی نزد شارع، یعنی در نگاه شارع هیچ نقل و انتقالی توش صورت نمیگیره، صرفا اباحه است. بعد حالا ممکنه یه کسی بگه که بابا ما دیدیم مثلا تو بعضی از عبارات روایات اومده که شارع اطلاق نقل و انتقال کرده به معطات. مرحوم شیخ میفرماید اینجا اگر شارع همچین کاری کرده به اعتقاد عرف مماشاتن لل عرف به معاطاتی که مفید اباحه گفته بی و نقل و انتقال. فاذا ثبت اطلاق الشارع علیه فی مقامن، اگر ثابت بشه گفتن اطلاق استعمال شارع علیه فی مقام، یعنی استعمال کند شارع لفظ نقل و انتقال یا بی رو علیه بر این اباحه یا معاطات در یه مقامی، فنحمله علی الجری علی ما هو بیع به اعتقاد العرف، ما حمل می کنیم اون اطلاق شارع رو بر جریان بر اون چیزی که بیع است به اعتقاد عرف. داره مماشات با عرف میکنه، نه اون بیع شرعی. چرا؟ لاشتمالهی علم نقل فی نظرهم، به خاطر اینکه به هر حال در نگاه عرف در حقیقت این معاطات مشتمل بر نقله، و همین در این که شارع بخواد اطلاق کنه بر اباحه که این مثلا نقل است این بیع است کفایت میکنه، به خاطر اشتمال این بیع به اعتقاد العرف الان نقل مشتمل بر نقل است، در بر دارد نقل را در نگاه عرف. و قد تقدم سابقا و تحقیق گذشت در گذشته در کجا، در اونجایی که میخواستیم تصحیح کنیم دعوای اجماع بر این که معاطات بینیست رو، بیان این مطلب موقع اونجا گذشت که چرا شارع در حقیقت، خدمتتون عرض بکنم که به این بیع در نگاه عرف اطلاق لفظ نقل یا بیع میکنه. و اما علل قول بالملک، اما اگر قائل به ملکیت بشیم در مسئله، فلعن المطلقه ینصرف الى الفرد المحکوم باللزوم فی قولهی، و البیان بالخیار و قولهم ان الاصل فی البیع اللزوم فی البیع اللزوم و الخیار انما ثبت لدلیل و ان البیع بقول المطلق من العقود اللازمه و قولهم البیع هو العقد الدال علا کذا و نحو ذلک. میگه اما بنابر این که قائل به ملکیت بشیم چی؟ میگه که ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، بگه حالا که شما قائل به ملکیت شدی در معاطات، خب از طرفی الفاظی که در باب بی به کار برده شده و لفظ بیی که اومده اینها مطلقن و اطلاق خودتون خوندید تو اصول، خود اصولیون ادعا دارن، خود شما ها قبول دارید که وقتی اطلاق گیری بشه تمام مصادیق در واقع ملکیت بی رو شامل میشه و معاطات هم یکی از مصادیق ملکیته، تو بی هم ملکیت حاصل میشه دیگه. پس بنابراین وقتی که معاطات بر اساس اطلاق لفظ بی شد یک نوع ملکیت، پس شروط بی در معاطات هم میاد. مرحوم شیخ در نگاه اینها پاسخ میده، از طرف اینها پاسخ میده که این لفظ مطلق بی در روایات و آیات انصراف داره به اون فرد لازم از بی و معاطات فرد لازم از بی نیست. اما علی القول بالمه، اینو اینجا در واقع دلالت اقتضای این مطلب باید یادداشت بشه، به تعبیری اینجا سفیدی کتابه که روشن بشه که چرا مرحوم شیخ میفرماید در واقع بنابر قول به ملکیت معاطات شروط بیع رو نداره. فلعن المطلقه بنابر قول به ملکیت، به خاطر اینه که لعن المطلقه، منظور از مطلق چیست؟ یعنی اون الفاظ بیعی که در لسان ادله به صورت مطلق اومدن، اینها ینصرف الالفرد المحکوم به لزوم، منصرف به فرد محکوم به لزوم میشه، این اون فردی که لازمه. به بیان دیگه رفقا، اینجا یک سوال و اشکالی مقدره، همون که عرض کردیم. خب یک کسی میگه خب ما قبول، بنابر قول به اباحه امکان این که شروط بی برای معاتات ثابت بشه نیست، اما اگر غالب ملکیت بشیم چی؟ بابا الفاظی که در روایات اومده همه مطلقن، بی مطلقه، حل الله البی مطلقه، البیان بالخیار مطلقه. خب اینا رو چی میگی؟ مرحوم شیخ از طرف قائلین به قول دوم پاسخ میده که عزیزان من، لفظ بله مطلقه اما اطلاق شرایط داره. اینجا برای اینکه بتونید اطلاق میگیرید نباید لفظ مطلق منصرف به بعضی از افراد بشه، در حالی که اینجا لفظ مطلق به منصرف به فرد لازم از اونه. پس بنابراین اطلاق شامل معاتات نمیشود، شروط به هم شامل شروط شامل معاتات نمیشود. اما علی القول بالمکر، پس به خاطر این است که مطلق یعنی لفظ مطلق به ینصرف منصرف میشود به فردی که محکوم به لزوم است، لازم است. در کجا؟ در قول فی قول هم، در قول اهل بیت علیهم السلام البیان بالخیار، یا در قول فقها و قول هم ان الاصل فی البیع اللزوم والخیار انما ثبت لدلیلین، یا ان البیع به قول مطلق من العقود اللازمه، اینا همه منصرف به لازمه. و قول هم البیع هو العقد الدال على کذا، اینا همه نشون میده که شامل معاتات نمیشه و نحو ذلک. و بالجمله فلا یبقى للمتعمل شک فی ان اطلاق البیع فی النص و الفتوى یراد به ما لا یجوز فسخه الا به فسخ عقده به خیار او به تقایل. پس بنابراین باقی نمیماند برای متعمل شکی در چی؟ در این که اطلاق لفظ بی، استعمال لفظ بی در نص و فتوا اراده می شود به اون چه چیزی؟ به جای ما لا یجوز فسخه الا به فسخ عقده به خیار او به تقایل، که اینا همه صله ما هم دیگه، به جای این میتونید بنویسید بی لازم. لا یبقا شک کن فی ان اطلاق البی فی النص و الفتوا یراد بهی البی لازم. خب حالا بیع لازم چه بیعی است؟ اون بیعی است که لا یجوز فسخه، فسخش جایز نیست الا به فسخ عقده با به این وسیله که عقد فسخ شود به کمک خیار او به تقایل، یعنی که طرفین با هم در واقع توافق کنن، اقاله کنن، عقد رو از بین ببرن. در این صورتی که بیع لازم از بین میره. پس بنابراین حالا که اطلاق لفظ بی در نصوص و فتاوا ظهور در بی لازم داره، پس دیگه شامل معاتات نمی شود و شروط معاتات، شروط بی در معاتات ثابت نخواهد بود. خب این از قول دوم. اما قول سوم و وجه الثالثه، خب اینم که توضیح دادیم جلسه قبل که دلیل این قول چیست. خب این قول چی بود؟ اول این قول میگفتش که تفصیل قائل بشیم بین این که ما اگر قائل به اباحه، افاده اباحه در نتیجه معاتات شدیم، بله شروط بی ثابت نیست در معاتات، اما اگر قائل به افاده ملکیت در معاتات شدیم در اون صورت شروط بی ثابته. دلیلشون چی بود؟ خب اینم دقیقا دلیلشون طابق النعل به نعل مطابقت داره با قول به قول قبلی. خب اونجایی که قول به اباحه باشه، اون که واضحه تو قول به اباحه، چون لفظ به نسبت به معاتاتی که مفید اباحه صحت سلب داره، خب قطعا معاتات مفید اباحه بی نیست، اینو همه میدونن، چون صحت سلب داره پس قطعا شروط در اون جاری نیست. اما چرا اونجایی که قائل به ملکیتیم میگیم شروط بی در معاتات جریان داره؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه معاتات ما توش قائل به ملکیتیم و ملکیتش هم لازمه، اما خدمتتون عرض بکنم که لفظ بی نسبت به معاتات مفید ملکیت متزلزل صحت حمل داره، یعنی صحیح هست که حمل کنیم، غلط نیست. چرا؟ چون بالاخره معاتاتی که مفید ملکیت متزلزله عرفاً بی محسوب میشه، پس در اونجا شروط جاری باشه. و وجه الثالثه ما تقدم لسانی علی القول بالاباحه، میگه وجه قول سوم تفصیل اون چیزی است که گذشت برای قول دوم بنابر قول به اباحه. همون چیزی که تو قول دوم بنابر اباحه گفتیم توی این تفصیل هم میاد که چی؟ من سلب البیعه، از این که صحت سلب دارد لفظ بیع از معاتات مفید با اباحه. ولل اوله علل قول بالملک، این لن اوله عطف باللسانی، یعنی وجه الثالثه ما تقدم لسانی علل قول بالاباحه، و وجه الثالثه ما تقدم للاوله علل قول بالملک. خب و وجه قول سوم تفصیلی که قائل شدیم، اون طرف که میگفتش که تفصیل بین قول به اباحه که شروط جاری نیست، وجهش چی بود؟ همون چیزی بود که تو قول دوم این قول قبل بنابر قول به اباحه گفتیم که صحت سلب بی داریم. برای اینکه قائل به ملکیت هستیم و میگیم شروط جریان داره، وجهش چیست؟ میگه وجهو ما تقدم للاول. قول اول چی بود که قول شیخ هم هست که الان شیخ میخواد توضیحش بده دوباره؟ قول اول این بود که بابا معاتات به عرفیه، همین کفایت میکنه در این که هر چیزی که برای به شرعی ثابته برای به عرفی هم ثابت باشه. و وجهو ما تقدم للاوله علل قول بالملک، وجهش همان چیزیست که برای قول اول بنابر قول به ملکیت توضیح دادیم. خب چی بود وجه قول اول؟ من صدق البیع علیهم، از این که لفظ بیع صادق است بر معاتات مفید ملکیت. و لم یکن لازمه، ولو این که لازم هم نباشد، به هر حال صحت هم داره، بهش میگن بیع. خدمتتون عرض کنم که عرفی. اینجا سه تا قول پایان میپذیره. مرحوم شیخ برای جمع‌بندی میان اقوال قبل از اینکه نظر نهایی خودشو بگه یک تفصیلی رو توضیح میده. میگه شاید ما بتونیم برای اینکه مسئله رو از این گرهی که اینجا خورده در واقع گره رو باز کنیم و مسئله رو نجات بدیم، اینی که بیایم یه فرقی بذاریم بین شروطی که توی بی وجود داره. بعضی از شروط تو بی به واسطه نص شرعی ثابتن، بعضی از شروط به واسطه اجماع ثابتن. بیایم یه فرقی بذاریم، بگیم که اون شروطی که در بی به واسطه نص شرعی ثابتن، اونها در معاتات جریان دارن، اما اون شروطی که در بی به واسطه اجماع ثابت شدن، چون اجماع دلیل لبیه و دلیل لبی هم قدر متیقن داره و منصرفه به قدر متیقنشه و قدر متیقن هم اونجاییه که عقد لازم باشد، دیگه اون شروطی که به واسطه اجماع ثابت می شود در معاتات ثابت نیست، چون معاتات عقد لازم نیست. این یه جنبندی بحثی که مرحوم شیخ از در واقع پایان بحث داره قبل از اینکه بخواد قول خودش رو توضیح بده. خب اینو متنشو بخونیم. و یمکن الفرق، میگه ممکن است که فرق بذاریم بین بعضی از شروط، بین شرط لذی، بین اون شرطی که ثبت اعتباره، اعتبارش ثابت شده است در بی من النص، یعنی از طریق نص ثابت شده، مثلا از طریق الناس مسلطون علی اموالهم، خب فیحمل علی البیع العرفی، این شرط حمل بر بیع عرفی میشه. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر بیع شرعی در بیع عرفی هم ثابته و معاتات هم بیع عرفی است. و ان لم یفد عند الشارع الا الاباحه، ولو اون که این بیع عرفی نزد شارع جز اباحه رو افاده ندهد. چرا ولو اینم باشه درسته؟ به خاطر اینکه اطلاق داره لفظ بی در اون نص و اون شرطی که در اون نص برای بی ثابت شده برای بی عرفی هم ثابت، چون بیع عرفی هم از مصادیق اون اطلاق لفظ بیع توی نص. پس هر چیزی که برای بیع توی نص ثابت شده از شروط، برای بیع شرعی در واقع برای بیع عرفی هم ثابت میشه که معاتات باشه. خب و یمکن الفرق بین الشرط الذی ثبت اعتباره فی البیع من النص و بین ما ثبت بالاجماع اعتباره فی البیع بناء علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد لازم. میگه فرق بذاریم بین اون شرطایی که در بیع به واسطه نص ثابت شده و بین اون شروطی که ثبت بالاجماع با اجماع ثابت شده است بر اعتبار اون شروط در بی. خب چرا بگیم که اون شروطی که در بی به واسطه اجماع ثابت شدن در معاتات معتبر نیستن؟ میگه بناءً به خاطر اینکه ما قائل هستیم که الانصراف البی، قائل هستیم که منصرف از لفظ بی در کلمات مجمعین به عقد لازم، و وقتی منصرف شد به عقد لازم دیگه معاتات عقد لازم قطعا نیست، پس بنابراین دیگه شامل معاتات نمی شود. این حد وسطش خیلی مهمه. چرا اجماع انصراف داره؟ چون اجماع مثل سیره دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدری متیقن داره و قدری متیقنش در اینجا انصراف به عقد لازمه، نه هر گونه عقدی. خب این از جنبندی نهایی مرحوم شیخ. اما خود نظر خود مرحوم شیخ چیست؟ همونطور که اول شروع این بحث گفتیم، مختار مصنف در این بحث مرحوم شیخ احتمال اوله، معتقده که احتمال اول خالی از قوت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما قائل به ملکیت شدیم در معاتات، اینکه معاتات مفید ملکیت، ظاهرش اینه که خب با این که مفید ملکیت متزلزله اما بیعه، به هر حال بیعه. اما اگر قائل به اباحه شدیم، باز اون خیلی نکته مهمیه که ما توی اباحه که قائل هستیم، اباحه رو کجا ما قائلیم؟ اباحه رو بردیم محل بحثش رو توی اون معامله ایه که فقط فاقد صیغه است و صیغه نداره و در واقع فرض گرفتیم که اون معامله بقیه شروط رو داره که مفید اباحه است. پس همین نشون میده که قول اول که میگفت اشتراط تمام شروط بی مطلقا در بی مطلقا در معاتات، این قول صحیحی است. بنابر ملکیت که واضحه، بنابر اباحه هم به خاطر اینه که اباحه در جایی ثابت شده که معامله ما فقط صیغه نداره، یعنی معاتاتی است. اما اگر باقی شروط رو نداشته باشه، کسی قائل نیستش که اینجا اباحه جریان داره. همین نشون میده که پس سایر شروط در معاتات معتبر است. و احتمال الاول لا یخلو عن قوت، احتمال اول خالی از قوت نیست. لکونها بیعن ظاهرن علل قول بالملک، بخاطر این که این معاتات بیع ظاهری است، بالاخره بیع است، بیع متزلزله، ملک متزلزله، علل قول بالملک، برابر این که ما قائل به ملکیت بشیم. کما عرفت من جامع المقاصد، کما این که این بحث رو با جامع مقاصد کردیم توی بحث ابتدایی، اونجا مرحوم صاحب جامع المقاصد اونجا این رو در واقع مفصل بحث کرد که ولو اون که این ملک لازم هم نباشد اما بی است. و اما علل قول بالاباحه، اما اگه قائل به اباحه شدیم، فلعنها این معاتات لم تثبت، ثابت نمی شود این اباحه در معاتات الا در معاملهی که فاقد صیغه است فقط. بنابراین فلا تشمل الاباحه و الفاقدت للشرط الاخر ايضا، حالا که اباحه فقط اونجایی ثابت میشه که معامله ما فاقد صیغه باشد فقط، پس شامل نمی شود اباحه الفاقدت، اون معامله ای که فاقد هست شرط دیگری را همچنین. در اون صورت کسی نمیگه که اونجا هم مفید اباحه هست. حالا انشالله میرسیم، یه بحث مفصلیه توی اگر اشتباه نکنم تنبیه هفتم یا هشتمه که مرحوم شیخ اونجا مطرح میکنه که آیا هر معامله‌ای که یک شرطی برای اون، نه فقط صیغه، یک شرطی از شروط بیع رو نداشته باشه بهش میگن معاتات. و آیا مثلا حالا برفرض هم بهش گفتن معاتات، آیا اگر اون شرط غیر از صیغه رو نداشته باشه مفید اباحه است؟ که اونجا میگن خیر، اینطور نیست. خب این از این نکته. پس مختار مرحوم مصنف در ثمره بحث مشخص شد. مرحوم شیخ انصاری اینجا در پایان نظر خودش و پایان این ثمره یک نقل قولی میکنه از مرحوم شهید در حاشیه‌اش بر قواعد، که اونجا مرحوم شهید بعضی از شروط رو در معاتات منتفی میدونه. میگه در معاتات بعضی از شروط اگر نباشن اشکال نداره، از جمله این که مثلا مرحوم شهید اونجا میگه که جایزه که سمن و مسمن در معاتات مجهول باشن. بعد دلیلشون چیه بر این مطلب؟ معتقدن که اصلا معاتات عقد نیست تا بخواد توش سمن و مسمن مجهول باشه. و همچنین اونجا مثلا بحث میکنن در باب این که خدمت شما عرض بکنم که جهالت و مجهول بودن عجل زمان تحویل سمن یا مسمن، این ضرر زننده به عقد معاتات، حتی نباید بگیم عقد، به معامله معاتات نیست. پس بعضی از شروط رو نفی میکنن. و یا مثلا در باب صرف، بیع صرف، بیع طلا و نقره، اونجا میفرماید که از شروط، باز ایشون میگه که بعضی از شروط در اونجا باز منتفیه در معاتات. مثلا یکی از شروطی که ایشون اونجا میگن که معتبر نیست و لازم نیست که معتبر باشه در معاتات، در کجا؟ در باب صرف، در بیع صرف، اینه که تقابض در مجلس صورت بگیره. همونجا بخوان در واقع خدمت شما عرض بکنم که نقدین رو تو مجلس منتقل کنن، میگه اون هم معتبر نیست، لازم نیست تو معاتات نقدین. خب این متنشو بخونیم که دیگه تمام بشه. ثم انه حکی عن الشهید، سپس این که همانا حکایت شده است از شهید، فی حواشیه علی القواعد، در حواشی که بر قواعد نوشتن، که چی؟ انه ذکره. خب انه ذکره، خب ذکره این مطلب رو بعد از چه چیزی؟ من داخل این دو تا خط دیگه رو الان نمیخونم، مطلب رو کامل تا آخر پاراگراف توضیح بدم، اون داخل خط دیگه هم توضیح خواهم داد. انه ذکر ذکر کرده است که انه یجوز، جایز است که ان یکون از سمن و المسمن فی المعاتات مجهولین. می فرماید که جایز است که سمن و مسمن در معاتات مجهول باشه. چرا؟ لان المعاتات لیست عقدن، معاتات عقد نیست. و همچنین کذا جهالت العجله، همچنین جهاله عجل، که عجل ما، زمان ما در بی زمان سمن و مسمن، زمان تحویل سمن و مسمن مجهول باشه، این در واقع اشکال نداره. و همچنین ایشون ذکر کرده و انهو ذکره، این انهوی بعد از العجل عطف به انهوی بعد از ذکره، یعنی ذکره انهو و ذکره انهو، که لوشترا امتن بالمعاتات لم یجز لهو نکاحها قبل تلف سمن. یه مطلب دیگه هم اونجا ذکر کردن که اگر یه شخصی یه کنیزی رو بخره به واسطه معاتات، یعنی معاتاتی کنیزی رو بخره، لم یجز لهو، جایز نیست برای اون شخصی که کنیز رو خریده با این عمه، با این کنیزه نکاح کنه. تا کی؟ تا قبل از تلف سمن در دست بایه. انتها کلامه. و همچنین حکی عن الشهید فی باب صرف ایزن، در باب صرف هم، در باب بیع و صرف. بیع و صرف مربوط چه بحثیه؟ بیع نقدینه، یعنی مثلا شما طلا رو به طلا بفروشی، نقره رو به نقره بفروشی. در اونجا اینطور نقل شده است، حکایت شده است از مرحوم شهید در باب صرف همچنین، که چی؟ انهو لا یعتبر، معتبر نیست، التقابض فی المجلس، اعتبار ندارد، لزوما لازم نیست این که این کار صورت بگیره. چه کاری؟ التقابض فی المجلس فی معاتات نقدین، شما معاتات نقدین انجام میدی، یعنی مثلا داری طلا رو در قبال طلا، نقره در قبال نقره داری جابجا می‌کنی، اما با حالت معاتاتی، نه به صورت عقد صیغه‌ای و لفظ ایجاب و قبول. میگه معتبر نیست از تقابض فی المجلس، لازم نیست همونجا قبض و اقباض تو مجلس صورت بگیره. نزا این شرط هم مثلا ایشون تو معاتات نفی میکنه. خب حالا بریم داخل این دوتا خط تیره. میفرماید که انهو حکی عن شهید، که چی؟ انهو ذکره. خب ذکر این نفی اعتبار بعض شروط در معاتات بعد از چه مطلبی است؟ ایشون قبل از اینکه اصلا وارد این صحبت از نفی بعضی از شروط در معاتات بشه، یه نکته ای رو گفته. اون نکته چیه؟ گفته که اون مالی که شما به واسطه معاتات دستت میاد، ممنوعه که اونو به عنوان خمس و زکات پرداخت کنی، و همچنین ممنوعه اونو به عنوان ثمن الحدی پرداخت کنی. ثمن الحدی چیه؟ تو بحث حج، این که میخواد حاجی قربانی رو انجام بده بعد پولی پرداخت کنه که اون قربانی خریده بشه، میگه اگر که اون پولی که از این برات حاصل شده به واسطه معاتات بوده، ممنوعه که اون پول رو بدی ثمن حدی بشه، ثمن اون قربانی اون گوسفند بشه، مگر اینکه تلف عین بشه، یعنی طرف مقابل شما عینی که در قبال ثمن گرفته اون تلف بشه، در اون صورت دیگه شما میتونی در اون در واقع مالی که واسطه معاتات به دست آوردی تصرف کنی. خب متن همین هم بخونیم. بعد ما منع من اخراج المعخوز بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الحدیه الا بعد تلف العینه، یعنی العین الاخرى. العین الاخرى میگه بعد از این که منع کرده است از خارج کردن اون چیزی که به واسطه معاتات اخذ شده است، من کرده است چه چیزی را؟ در این که در خمس و زکات و ثمن حدی صرف شود، مگر الا بعد از این که عین تلف شود. خب کدوم عین؟ یعنی عین دیگری، نه خود عین، عین خودش. عین خودش که تلف بشه که نمیتونه در خمس و زکات و ثمن حدی استفاده کنه. پس مقصود از تلف عین یعنی عین طرف مقابلش، یعنی اون در واقع یکی از اون عوضینی که طرف مقابل داره، عوض و معوض. اگر عوض طرف مقابل، عوضش طرف میشه، اگر معوض، معوض طرف میشه، فرقی نداره اینجا. خب تا همینجا کفایت میکنه، انشالله ادامهش رو جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.